Enojo. خانم مهدی، کارنامه شما توی صفحه من هست دیگه.
بله، ارسال کردم.
بله. به نام خدا، شبتون بخیر. دومین مصاحبه رتبه‌های برتر رو با خانم مهدی روزبهانی داریم. ایشون، من مشخصاتت رو خانم روزبهانی قرائت میکنم، اگر تایید میکنید به من و عزیزان بگید. خانم مهدی روزبهانی متولد سال 1382، منطقه 2، محل در واقع اخذ مدرک تهران شهریار و رتبه شما در سهمیه نهایی که اون منطقه پرترافیک منطقه 2 هست 707 و با تراز 10347 و رتبه در واقع زیرگروه شما بهتر هست 646. درصد ادبیات، حالا من روندش میکنم، 55%. درصد عربی 87%. دینی 87%. زبان 87%. چه جالب، یعنی عربی، دینی و زبان شما کاملا درصدش 86.7 یکسان هست. زمین 14.7، ریاضیات 28، زیست شناسی 72.7، 73%. فیزیک 52 و شیمی هم 49%. تو من روند کردم، کارنامه رو بلافاصله ادمین در سایت قرار میدن و انشالله دوستان میتونن برن کارنامه رو ببینن. شما این مشخصات رو تایید میکنید؟
بله کاملا.
بسیار خوب، بریم سراغ جلسمون. خانم روزبهانی یکی از شاگردای بسیار بسیار خوب مجموعه ما هست که فکر میکنم از اون بچه قدیمی هم باشید، درسته؟
من از تابستون سال 92 تقریبا، از اول مرداد وارد شدم.
از اول مرداد ماه سال 99 وارد شدید. خب من در مورد شما، بیرون هستی خانم روزبهانی؟
نه من خونه هم، تا فکر کنم از جای دیگه باشه.
نه ما الان الان صدا رفت. فکر کنم صدا تلویزیون بود ها؟ صدایی بود که حالا انشالله که ادامه دار نشده ادامه جلسه. و خواهشی که از دوستان هم دارم، کسانی که حالا در بخش پرسش و پاسخ که بخش پایانی صحبت‌های ما هست، اگر یه موقع میان روی خط کاملا از قطع بودن صدای محیط و اطرافشون اطمینان حاصل کنن، به ویژه اینکه ما به احتمال زیاد خب دوباره مثل دیشب همه کسانی که دست میگیرن و دسترسیشون رو باز کنیم برای صحبت، اون وقت دیگه اصلا تشخیص سخت میشه که صدا از کجاست و به نوعی نظم جلسه به هم میخور. خب مسئله دیگر این است که مثل دیشب جلسه‌مون ابتدا با صحبتمون با خانم روزبهانی ادامه پیدا میکنه و بعد هم انشاءالله دوستان میتونن بیان و سوال بپرسن. خب داشتم در مورد خانم روزبهانی عرض میکردم، از مرداد 99 شما وارد مجموعه شدید و هیچ مشکلی با شما نبوده، بسیار بسیار برنامه دقیق، عالی، با فراشناخت بالا، بسیار منظم انجام میدادید، در تمامی امتحانات شرکت میکردید و کاملا دیسیپلین یک رتبه برتر رو داشتید. همون چیزی که ما همیشه گفتیم، بالای 90% و مثلا بالای 95% رتبه های برترمون کسانی هستن که اون نظم و هارمونی و هماهنگی که باید بین تمامی کاراشون داشته باشن رعایت میکنن، هیچ گونه خطایی در عرض خدمتتون ارسال گزارش کار، خطایی در اصلا عدم ارسال گزارش کار نفرستن، یعنی شرکت نکنن، بهانه بیارن امروز حالمون بد بود، نمیدونم دیروز اینطوری بود، این امروز. ایشون کاملا این رو داشته. همه رتبه برتری هم که حالا یا کارنامه‌هاشون رو گذاشتیم یا به نحوی باهاشون مصاحبه کردیم هم این ویژگی رو داشتن، حالا موارد استثنایی هم بوده که خیلی بهش نمیپرسیم. خانم روزانه، من صحبت رو کم میکنم، شما داستان شروع کنکورتون از کی شروع شد، از کی جرقه رتبه شدن به ذهنتون خورد، چگونه پیش رفتید، سختی هایی که داشت تا آخر به ما بگید، تا حالا انشالله اگر سوالی بود باز هم ازتون میپرسم.
بله چشم. خب من از زمانی که وارد دبیرستان شدم، یعنی از پایه دهم، خب من چون بچه درس خونی بودم از همون اول درس جدی میگرفتم. درست کنکوری نمیخوندم اما تست میزدم، آزمون شرکت میکردم. ولی خب از تابستون سال 99 من به طور جدی برای کنکور خوندن شروع کردم و خب فراز و نشیب های زیادی هم داشتم در سال کنکور و اتفاقات زیادی هم افتاد، اما خب خدا رو شکر اونها رو خیلی سعی نکردم تو زندگیم تاثیرشون بدم و تا خود روز کنکور من توی این آکادمی بودم و همونطور که عرض کردم از مرداد وارد شدم و تماما مطالب رو بررسی میکردم و تو وبینارم شرکت میکردم که به شدت برای موثر بود.
بله. خب میخوام یه مقداری در مورد اون اتفاقات بیشتر بگید که چی بود و بازش کنیم با هم دیگه.
خب یکی از مهمترین چالش هایی که من داشتم، یک بچه کوچیک ما تو خونه داشتیم که مدام حالا سر و صدا داشت، اما خب من سعی کردم که نذارم مزاحم درسم بشه و در هر شرایطی من درسم رو میخوندم. حالا اگر خدای نکرده یکی از اقوام فوت میکردن یا حالا مراسمی پیش میومد، مسافرت اجباری بود، همه اینها اتفاق افتاد در این سال، اما خب من هیچ موقع درس رو رها نکردم و اینطور نبود که وقفه ای در درس خوندن من ایجاد بشه. و اگر هم که قرار بود مثلا کمی از درس فاصله بگیرم، مدت چند ساعت بود و پیش نیامده بود که کلا من یه روز نخوام درس بخونم و همیشه این درس خوندن و مداومت رو در کارم داشتم.
بله، من عذرخواهی میکنم، ناچارم یه سری سوالاتی رو بپرسم که از دل این سوالات مطالب بیرون کشیده بشه. بچه کوچیک شما همین یه نفره آیا، یعنی همین یه خواهر برادر، نمیدونم خواهر چیه جنسش؟
یه برادر 3 ساله دارم و یه برادر 14 ساله.
اوه، پس یکی در کودکی که اصلا هیچ چیز زبانی رو متوجه نمیشه که ساکت باشه آروم، و یکی هم در اوج دوران نوجوانی.
بله.
و چه کشیدی شما اینجا؟
دیگه با هر دوتاشون یه سری چالش هایی داشتیم.
خب شما آیا تو خونه درس میخوندی؟
بله مجبور بودیم. یعنی من توی سال 11 ها سعی میکردم روزایی که میتونم برم کتاب خونه، اما از زمانی که کرونا اومد دیگه مجبوره ما تو خونه درس میخوندیم، که البته اینم عرض کنم که از ترم دوم تقریبا من پدرم حالا زحمت کشیدن یک تقریبا اتاقک میشه بهش گفت درست کردم برای من توی پشت بوم، دیگه مجبور بودم بخونم به خاطر سر و صدا.
آها، خیلی خب، پس ناچار کوچ کردی به پشت بام که اونجا بتونی حالا مطالعاتو داشته باشی.
بله.
به هر حال این من از این اتصال به اینترنت رو نمیگم حالا جا به جا یه کار خاصی انجام بده. سعی کن برگردی به همون چند دقیقه پیش، چون یه مقداری صدا قطع و وصلی داشت. به هر حال این مسئله ای است که خیلی بهش اشاره میکنن. ما یک خواهری، برادری، نمیدونم داریم کوچیک سر صدا میکنه و جالب اینو به عنوان اصلا یه توجیهی که من به این خاطر نمیتونم، در حالی که اولا یک واقعیتی که شما این خواهر یا برادر رو حالا هرچی داری، و دوم این است که حالا ما بایستی بیایم و به جای خشم و عصبانیت و داد زدن سر او که تو چرا ساکت نمیشی، که قطعا ساکت نخواهد شد و ای بسا بدتر با شما بخواد که لجبازی و نافرمانی کنه که از خصیصه بچه ها تو این سن و سال هست، شما به جای اینکه این کارو بکنی یه مسیر دیگه ای پیدا کن، یا حالا مثلا ایشون برو یه آلنکی بالا پشتمون درست کن، یا اینکه یه چیز بذار تو گوشت که به نوعی حالا صداشو نخواهی بشنوی. چون حتی گفتگوی منطقی هم با یه بچه 3 ساله، حالا 14 ساله چرا، شاید یه مقدار تازه داره ذهن منطقی شکل میگیره، ولی با اون 3 ساله شما اصلا فکر این که بخوای با منطق و عزیزم و یادش بدی اصلا نباش. از اون طرف فکر این که بخوای باهاش برخورد فیزیکی یا کلامی هم بکنی نباش، چون این هیچ کدوم اینا رو نمیفهمه. بسیار خب، اشاره کردی به وبینار ها، به اتفاقات دیگه ای که گفتی، یکی فوت اقوام بود، چون اینم باز موضوع مهمیه، آیا راحتی بگی کی بود و چه شد، در چه حدی تو رو تحت تاثیر قرار داد؟
ایشون یه مادرم بود و چون توی شهرستان بود، ما مجبور بودیم که همون روز بلافاصله بعد از خبر بریم شهرستان. اما خب چون نمیتونستم این همه وسایل و کتاب رو با خودم ببرم، مجبور شدم که یه روز تو خونه خودم تنهایی بمونم و حالا چند روز بعدش رو خونه یکی از اقوام برم. یه اون کتابامو جمع کردم و رفتم اونجا و خانواده رفتن شهرستان و خب بعد از چند روز دوباره برگشتن و روال عادی رو در پیش گرفتیم. و خب این چند روز درسته یکم سخت بود، چون نمیتونستم همه کتابامو با خودم ببرم دیگه، اونهایی که نیاز داشتم و بردم، ولی خب میگم که همچنان درس خوندنم رو حفظ کرده بودم. اینجوری نبود که هر اتفاقی که میافتاد من اون رو بهونه بر خودم قرار بدم که بخوام درس نخونم، و همیشه حالا این درس رو داشتم.
آفرین. من این موضوعات رو باز میکنم چون پر از نکته است برای عزیزان. خب پس شما فرمودید که یکی از اقوام فوت شدن، خانواده رفتن، شما یه روز موندی و روز بعدی حالا چون ادامه دار شد رفتی خونه فامیلتون که اونجا بالاخره حالا به عنوان دختر تنها اذیت بودی تو خونه. این همون مسئله عملگراییه که ما در کتاب نمیگذارم کسی اعصابم رو به هم بریزد هم از قول آقای آرتور لانگ بهش اشاره کردیم در کانال فارسی دانش. ولی یه موضوع ظریفی اینجا وجود داره مهدی خانه، و اونم اینه که درسته شما تونستی خیلی خوب این اتفاقات رو مدیریت بکنی، ولی برخورد آنی و اولیت که مثلا میشینی که اقوام فوت کردم، وای مامان بابا میخوام برم، من میخوام تنهاشم، وای نمیتونیم، مثلا مامان زنگ میزنه مهدی خانه من نمیتونم برگردم، ناچاری بری خونه فامیلتون. حالا خونه فامیلتون احتمالاً شرایط قطعا مثل خونتون نیست. برخورد آنی و اولیت وقتی اینا رو میشنید چگونه بود؟ یعنی اون هیجانه برام مهمه.
اولش ناراحت میشدم، ولی من آدمی بودم که هیچ موقع نمیذارم احساساتم زیاد بر من غلبه بشه و نهایتا دیگه مثلا یه ساعت اون احساسات اولیه طول بکشه. ولی خب دیگه چون من توی این مسیر قرار دارم و میدونم که هدفم چیه، چون برای خودم مشخص کردم و اون اول به خودم من عهد بسته بودم که نذارم هیچ مانعی جلوی پیشرفت برای اهدافم رو بگیره، پس مسلما این هم یک مانعیه که من باید ازش بگذرم. درسته حالا آنچنان مانع بزرگی هم نیست، ولی خب هر اتفاقی که بیفته همطوری باش برخورد میکنم.
درست، بسیار بسیار خوب داره بحثمون پیش میره. دقیقا داریم روی مسئله فراشناختی تکیه میکنیم به صورت بسیار مستاقی و ریز. ببینید شما الان 3 تا موضوعی رو اشاره کردی که بسیار اهمیت داره. یکی داشتن مهارت حل مسئله و بحران، یعنی مدیریت بحران وقتی اتفاق میفته و من بتونم بهترین تصمیم رو بگیرم و نوایستم جیغ و داد بکنم. یکی مؤلفه واقع گراییه که در شما وجود داره، حالا فکر کنم شما تست هوش هیجانی تا من فرستادی ها رو نگاه میکنم. یکی مؤلفه واقع گراییه، یعنی ارتباط با واقعیت شیشون قویه، میپذیره واقعیت که اتفاق افتاده. یکی بحث کنترل هیجانه، یعنی میگه من 1 ساعت و این واسه کمتر توی اون موضوع و ناراحتی میمونم، ولی بعضیا میبینیم ممکنه روزها اینو توجیه. یه سوالی امروز تو کانال امیرمیری داشتیم، عزیزی پرسیده بود فکر کنم سوال شماره 6 بود، یا حالا آره سوال شماره 6 بود که من چرا وارد وادی عمل نمیشم. همینه، یعنی طرف هر چیزی رو، سر سوزنی رو بهانه میکنه برای اینکه بخواد نخونه. ولی میبینی یکی مثل خانم مهدیه میاد میگه من با خودم عهد بستم هر چیزی اتفاق بیفته میزنمش کنار. از چپ میرم راست میرم، سوراخش میکنم، نمیدونم از بالاش میپرم، زمین رو میکنم از زیرش میرم، یه جوری بالاخره رد میشم از اینا. و موضوع دیگری که در ایشون وجود داره موضوع سازگاریه، انعطاف پذیری، همون بحث فلکسیبل هست. یعنی ایشون میدونه وقتی میخواد بره خونه فامیلشون، یا وقتی از حالا صدای برادر یا خواهر 3 سالش ناچار بره در یک اتاق کوچیکی اونجا، سریع خودش سازگار میکنه، چون مسئله برای ایشون هدفه، نه اینکه این توجیهاتی که بتونه هدف رو کنار بذاره. به هر حال این موضوع موضوع خوبی بود. اون مسافرت اجباری منظورت همین بود یا مسافرت تفریحی بود که خانواده تحمیل کرده بودن؟
نه، یه مسافرت دیگه بود دیگه، اونو مجبور بودم برم، چون اون فامیل بودم که میرفتم خونه‌شون، اونم همراهمون بود دیگه، مجبور بودم که منم برم دیگه.
و بعد از درس دورت کرد؟
نه، کتابم با خودم برده بودم اونجا، من میخوندم، بازم درس میخوندم تو ماشین، حتی
حتی تو ماشین هم نشسته بودی و مطالعه میکرد.
بله،
یعنی این هم یکی دیگه از همون مسائل دیگه، طرف ناچاره بره مسافرت، وای نمیسته جیغ و داد کنه یا بگه دیگه میخوام برم مسافرت، پس درس ولش کن، ناچارم، پس بهونه ای شد. و حتی تو ماشین هم که هست میشینه و میخونه. بسیار عالی، بسیار عالی. نکته دیگری اشاره کردی، بحث مداومت در اجرا بود و اجرای برنامه ها بود، که حالا حتی تو ماشین هم اتفاق میفته. و این رو خودت توضیح در موردش داری؟ چقدر فکر میکنی اهمیت داره اینکه از مسیر درس، و اصلا چه عاملی باعث میشه که تو از درس دست نکشی؟ یعنی چه فکر اون لحظه میکنی؟
خب مهمترین چیز به نظر من هدف داشتنه. اگر یه آدمی واقعا هدف داشته باشه و برای اون هدفش حاضر باشه از هر چیزی بزنه، خب مسلما هیچ چیزی نمیتونه جلوشو بگیره، و برای هر مشکلی هم که پیش میاد بلافاصله یه راه حلی خودش ارائه میده. و دقیقا همین باعث شد که حالا هیچ چیز نتونه جلوی درس خوندنمو بگیره.
ما نکته که همیشه به عزیزان گفتیم، به بچهای خودمون یا تو کانال، حالا تو کانال کمتر چون این موضوع مربوط تو بچهای خصوصی معمولا میشه، اینه که عزیزان من، حتی شده یک روزم اجازه نده که به نوعی بهت اخطار داده بشه که تو گزارش کار ارسال نکردی. چرا؟ یعنی اصلا اینو در شأن خودت نبین که بهت گفته بشه چرا گزارش کار ارسال نکردی، چرا دیر گزارش کار ارسال کردی، چرا خوابت برد گزارش کار ارسال نکردی یا دیر فرستادی، یا امروز اینطوری بودم، امروز حالم بد بود. آیا شده بود تو این دوران کرونا بگیری خانم مهدیه؟
کرونا نه، ولی چند باری سرماخوردگی داشتم.
در حد خفیف یا متوسط یا شدید؟
متوسط.
اون وقت اینو با این رو راحت بگو، البته مثلا این مثلا استراحت کردی یا درس خوندی، چگونه بود؟
خب اون اولش یه خورده سعی کردم استراحت کنم که بهتر بشم، ولی باز هم میگم که من اینجوری نبود که کلا یه روز درس نخونم، حتی شده در حد 2 ساعت 3 ساعت هم من میخوندم. و خب روزهای بعدی که باز حالم بهتر میشد، باز اون روند قبلی رو ادامه میدم.
بسیار. قبل از اینکه ادامه بدیم به بحثمون، من یک درخواستی از عزیزان دارم، دوستانی که دستشون رو بالا میارن. الان وقت پرسش پاسخ نیست، به محضی که زمانش رسید اعلام میکنه و میتونید دستتون بالا بیارید و سوال بپرسید، سوالاتتون هم یادداشت بفرمایید که فراموش نشه. و نکته دیگه این که اکانت هایی که ما باهاش هستیم، یعنی چه من چه خانم روزبهانی، اکانت های اصلی ما نیست. و درخواستی که دارم دوستان، به هیچ وجه به این اکانت ها پیام نفرستید، چون اصلا جوابی هم داده نخواهد شد، البته هم ارسالم نمیشه. ولی در کل عرض کردم که اینها اکانت های ما نیست، که مثلا بعدا بخواید سوالی از ایشون بپرسید یا سوالی از من بپرسید، بدین صورت هست. خب اشاره به وبینارها کردی. مهمترین یا یکی دو تا سه تا از موضوعاتی که فکر میکنی حالا قبلا نبود تو ذهنت یا بوده پررنگتر شده توی وبینارها و صحبت‌های فراشناختی یاد گرفتی چی بود؟
خب مهمترینش مدیریت بحران بود به نظرم، چون سر جلسه کنکور هم خیلی به کمکم اومد. و اینکه این وبینارها کمک میکرد که من حتی اگر که یه احساس حالت توهمی دارم، مثلا احساس فراموشی کردم، یا هر گونه احساسی که هر دانش آموز کنکوری ممکنه سراغش بیاد، اینها رو به کلی من کنار گذاشته بودم، چون متوجه بودم که همه این احساسا رو دارم و اینا فقط صرفا یک توهمه. و به نظرم این دوتا دلیل خیلی بارز بود که ببینم.
بسیار عالی. به چقدر دقیقم از کلمات استفاده میکنی. بحث متوجه بودن به احساس فراموشی، همون چیزی که پریشب هم توی پرسش پاسخهای کانال اصلی بود. من استاد احساس میکنم فراموشی کردم، من احساس میکنم فلان، و ایشون دقیقا از دوتا واژه استفاده کرد. من خواهش میکنم این واژه ها دقت کنید: یک، متوجه، دو، توهم. یعنی من متوجه هستم و آگاه هستم نسبت به هیجاناتم، نسبت به توهماتم، نسبت به واقعیات. یعنی میدونم که این اشتباهه، میدونم این توهمه، میدونم فراموش نکردم، میدونم نیاز مرور بیشتر دارم. و نکته دیگه، مدیریت بحران. میتونی بگی چی بود جریان مدیریت بحران سر جلسه؟
خب دو تا درس ادبیات و ریاضی همونطور که میدونید سوالاش سخت طراحی شده بود و درس ریاضی جزء نقاط قوت من بود که من روش سرمایه‌گذاری جدی کرده بودم، اما با اون سوالای سخت که روبرو شدن، خب خودم رو نباختم، آرامشم رو حفظ کردم و نذاشتم که این سختی سوالات رو من تاثیر بذاره و بخوام عمل کردم و توی درس‌های بعدی کم بکنم. و خب نکته جالبی که پیش اومد اینه که درس زیست، چون من بعد ریاضی اونو زدم، بالاترین درصد رو داشت بین اختصاصی ها، و این نشون میده که اصلا درس ریاضی سختیش روی ذهنیت من تاثیر نداشته بود.
یه دقیقا درست میگه. ایشون ریاضی به ترتیب دفترچه رفتی؟
بله.
ایشون به ترتیب دفترچه رفته، ریاضی رو 28 درصد زده، بعد زمین رو آخر گذاشتی زدی؟
زمینم 5 دقیقه اول براش تایم گذاشته بودم و گفتم حالا اگه دوباره اضافه آوردم تایم میرم سراغش.
خب نگاه کنید، ایشون ریاضی رو 28 درصد زده، دیده سخته، که در مورد خود این برمیگرم دوباره سوال دارم، و بعد کم نمیاره میره زیست و با درصد 73 میزنه. این یعنی این که آقا جان من اگر نشستم سر جلسه دیدم ریاضی سخته، امیرحسین شعبانپور دیشب گفت برای همه سخته، یک، و دو، الان دیگه این واقعیتی که اتفاق افتاده، فوش دادن به سازمان سنجش و فوش دادن نمیدونم به معلم و این و این و اینا، اینا رو بذار کنار. اون لحظه فقط باید کنترل بکنی اوضاع رو و سوالات سخت بگذاری. حالا برمیگردیم روی این، چند دقیقه زمان تعیین کرده بودی برای ریاضی؟ یک. و چند دقیقه طول کشید؟ دو. وقتی با سوال سخت روبرو شدی، آیا گذشتی ازش؟ اون دقیقاً حس تو اون لحظه بگو، عمل کرد تو، میگم حس تو، عمل کرد تو اون لحظه بگو. و سه، معمولا تو خونه یا تو قلمچی میانگین چند درصد میذاری یا تو سنجش که تو کنکور شد 28؟
خب من برای ریاضی تقریبا 35 دقیقه تایم گذاشته بودم و همون سر 35 دقیقه هم رفتم سراغ درس بعدی، حتی یه دقیقه هم من اضافه روی اون درس نموندم. سوال سختم که برخورد میکردم، خب اگر که در ظاهر از همون اول متوجه میشدم سخته، خب علامت میزدم میرفتم سراغ سوال بعدی، اما اگر که در حین حل کردن متوجه میشدم، خب تا جایی که میتونستم حل میکردم، اما اگر میدیدم واقعا دیگه نمیشه، باز رها میکردم میرفتم سراغ سوال بعدی. و اینکه میانگینم همیشه فکر کنم بالای 70-80 درصد بود، چون میگم که نقطه قوت من بود ریاضی.
همیشه بالای 70-80 درصد و بعد تو کنکورش 28 درصد.
بله.
بسیار خوب. همیشه اتفاقاتی که میفته و باید براش آمادگی داشته باشه. خیلی هم خوب. بسیار. حالا بریم یه سری سوالات دیگه هم. خودت اینجا نکته ای نیست که بخوای بگی اشاره کنی؟
نه فعلا نکته نیست.
گفتی شروع جدیت از همون مرداد 99 بود؟
بله.
بعد شما مدرسه چی بود؟ دولتی، نمونه دولتی، تیز هوشان؟
نمونه دولتی بودم.
نمونه دولتی بودی؟
بله.
بسیار خوب. و قبل از عید و بعد از عید میانگین ساعت مفید مطالعات چقدر بود؟
قبل از عید بدون احتساب تایم مدرسه میانگین 9 ساعت و بعد از عید میانگین 13-14 ساعت که بعضن به 15 یا حتی 16 ساعت هم میرسید.
مفید.
بله با کرونومتر.
خب ما دیشب به عزیزان گفتم که سالهای قبل رو دیدیم، از اینجا به بعدم ببینیم که چه کسی میاد بگه من 6-7 ساعت خوندم رتبه شدم، من نابغم یا سوپر نابغم یا از اینجور چیزای عجیب غریب. حالا اگر بود که چقدر عالی. قبل از عید حتی اینطور که میگی روزایی که میرفتی مدرسه اگر 6-7 ساعت هم در نظر بگیری یعنی چیزی حدود 16 ساعت قبل از عید میخوندی؟
آره کلا من از همون پایه احساس خستگی نمی کردم موقعی که درس میخوندم و میانگین تقریبا 9 ساعت بود.
و تازه بهونه هم نمی آوردی که این حرفای فراشناختی و انگیزشی و نمیدونم اینا چیه، فقط بشیم درس بخونیم و همیشه منظم بدون اشکال گزارش کار فرستادی. و روزهای عادی قبل از عید چند ساعت میخوندی؟
13 ساعت تقریبا.
روزهای جمعه هم درس میخوندی یا نه؟
نه معمولا روزهای جمعه استراحت میکردم.
اوکی عالیه.
آره با تحلیل استراحت.
همین بهترین عمل کرده دیگه. و شده بود که توی این مسیر نگران، هراسان یا دچار ترس، استراب بشی و اگر آره دفعاتش چقدر بود و کنترلش به چه صورت بود؟
نگرانی خب به نظرم هر فردی وجود داره، بالاخره هر کسی نگران آینده شه و من اون اول که میخواستم شروع کنم چون من آدمی هم که خیلی به برنامه ریزی پای بندم میخواستم، همین چون نمیدونستم که دقیقا قراره توی این مسیر من چیکار بکنم، روش مطالعه هم چطوری باشه، تستی جوری بزنم، کلا هیچ چیزی نمیدونستم، به خاطر همین نگرانی خیلی زیاد بود. اما به مرور زمان یاد گرفتم و آزمون و خطا این نگرانی هم کمتر شد و خب آزمون هم نتیجه خوبی اگر کسب نمی کردم باز این نگرانی سراغم می اومد، اما همونطور که گفتم نهایتا مثلا یک ساعت طول می کشید، با خودم صحبت می کردم، دوباره هدفمو بررسی می کردم و اینها باعث می شد که اون نگرانی از بین بره، دوباره به خودم اعتماد کنم و ادامه بدم.
آزمون شما چی می دادی؟
قلمچی و بعد از عید سنجش هم شرکت کردم.
و پایین ترین درصد در آزمون قلمچی چند بود؟
تراز منظورتونه؟
بله بله ببخشید من گفتم درصد تراز.
فکر میکنم 6000 یا 6100 بود.
و خب حالا دیگه به اندازه کافی هم توضیح دادی که اگر به نوعی با نتیجه کم روبرو شدی چه میکردی؟ چون صحبت طولانی شده من سعی کنم سوالات آخر پرسیدم بریم سوال پرسش و پاسخ. خانواده‌ام که اشاره کردی که همراهت بودن، به خصوصیات بارزت اشاره کردی و زمان اتلافیت هم احتمالا بسیار کم بوده دیگه، یعنی مثلا تفریحات جانبی و اینها، درسته؟
بله.
بسیار خوب. دو تا سوال آخری که ازت می‌پرسم، یکی این که در انتخاب رشته چه کردی، چی رو انتخاب کردی، دنبال چی می‌گردی، دورنمای به نوعی اهداف بلند مدت چیه، در این مورد یه توضیح بده و اگر توصیه پایانی داری.
خب من تو انتخاب رشته اولویت اولم دندون پزشکی زدم و فکر می‌کنم دندون پزشکی اصفهان قبول بشم، ولی اگر نشد یا بابل یا آره این شهر رو دیگه قبول میشم احتمالا اسم.
آره خب که... منطقه دو هست و طرز زواهر زیبورت هم یکیت هم خیلی پایینه. خوبه. خب
و اینکه توصیه هم به کنکورهای عزیز سالهای بعد اینه که علاوه بر درس موندن و یاد گرفتن روش های مطالعاتی روی بحثه فراشناختی و خودآگاهی به شدت کار کنن، چون این دو در کنار هم قرار سر جلسه کنکور براش موثر باشن و اگر فرضاً یک فرد با سطح علمی بالا بخواد بره سر جلسه کنکور اما مدیریت بحران بلد نباشه ممکنه که رتبهش خیلی بدتر از اون شخصی بشه که با سطح علمی متوسط رفته اما فراشناخت بالایی داره.
آفرین. اصل مطلب رو اشاره کردیم، من صحبت دیگری ندارم. ما صحبتمون تموم شده دیگه، میریم سراغ پرسش و پاسخ. از این لحظه عزیزان طبق چیزی که در جلسه من در کانال همایش آنلاین اشاره کردم و الان یک نقطه هم میگذارم که اون رو ببینید، میتونید دستتون رو بالا بیارید، من اجازه صحبت رو باز بکنم و اگر سوالی دارید بپرسید. از این لحظه شروع میشه. حالا خب بفرمایید. دوست عزیزی که اکانتشون ام خدایی هست دسترسی بهتون داده شد. ما الان در پرسش و پاسخ هستیم عزیزان، اگر که سوالی دارن میتونم بپرسم. بفرمایید. بفرمایید.
عرض سلام و ادب دارم و تبریک میگم به خانم روزبهانی. یک سوالم در مورد تحلیل آزمون هست، اینکه در هر صورتی تحلیل آزمون میکردن یا امکان اینکه اون رو به تعویق بندازن یا اینکه یک کار مهمتری انجام بدن وجود داشت و اگر که بله اون چی بود؟ و در مورد خستگی، اینکه در ماهای پایانی خستگی داشتن یا خیر، و اینکه ساعت مطالعهشون از اول بالا بود یا کم کم افزایش دادن. متشکرم.
ممنون از شما. بفرمایید خانم مهدی.
خب تحلیل آزمون ها رو بله، من همه آزمون ها رو تحلیل میکردم و مسلما خب روز جمعه تموم نمیشد، چون تحلیل های من خیلی دقیق بود و صرفا بررسی نکات نبود، بلکه همه موارد و عمل کردم تا 2 هفته رو من بررسی میکردم و ممکن بود حالا کل روز شنبه که نه، یه بخشی از روز شنبه رو هم درگیر بکنه و اگر که خیلی طول میکشید دیگه یک شنبه هم درگیر بود، اما دیگه تا یک شنبه تموم میشد. و اینکه ساعت مطالعه، من تابستون ساعت مطالعه‌ام زیاد بالا نبود، مثلا میانگین 8 ساعت چون مدرسه هم نبود، میانگین 8 ساعت اینا بود با کرونومتر و به مرور زمان با کم کردن تایم های اسلافی اون رو افزایش دادم. و خستگی، خب بله خستگی هست، همیشه هر دانش آموزی ممکنه که بعد از عیدی خستگی رو تجربه کنه، چون بالاخره شما دارید بیوقفه برای مدت طولانی درس میخونید، اما نکته مهم اینه که نذارید اون خستگی مانع شما بشه. درسته یکم استراحت به خودتون بدین، اما باز هم شروع کنین و انگیزتون رو بالا نگه دارین همیشه. باز اگر سوالی هست در خدمت.
یه نکاتی رو اضافه میکنم. بله. من یه نکاتی رو اضافه میکنم به سوال دوستمون، بعد اگر سوال داشتن ایشون، اگر نه در خدمت سوال عزیزان هستیم. ببینید موضوع خستگی یه چیز کاملا طبیعی همونطور که ایشون گفته، ولی مسئله شیب هدفه. یعنی ما نظریه داریم تحت عنوان شیب هدف که این نظریه میگه شما اگر همه چیز روی اصول باشه و درست پیش رفته باشی، به روزهای آخر که میرسی خسته حالا میشی، ولی یا این خستگی به شما نمود نمیکنه، یا اینکه به هر حال خیلی کوتاه مدته و دوباره اقدام میکنی و حرکت میکنی به سمت جلو میری تا برسی. یعنی یه شور و هیجان عجیبی که درونت وجود داره که سرکشی میکنه و فریاد میزنه که دوباره میخوام برم سر درس دوباره شروع بکنم. بنابراین معمولا مطالعات نشون داده خستگی های از این دست که به ویژه همراه با خشم و عصبانیت و ابراز اون هست، برمیگرده به اینکه هدف خیلی هدف جدی نیست. در خدمت سایر عزیزان هستیم.
سلام، شبتون بخیر. میخواستم بپرسم که در ارتباط با ساعت مطالعه بالای ایشون، خب جدا از اینکه حالا ساعت مطالعه بالا داشتن انگیزه زیادی میخواد، میخواستم بپرسم در همون روزی که ساعت مطالعه کیفیت مطالعه بعد از اینکه میگفتن 15 تا 16 ساعت میخوندن، این که مثلا کار خاصی بود که انجام میدادن در طول روز که روزهای آینده پیوستگی رو چجوری حفظ میکردن که بازم روزهای آینده هم خیلی میتونستن با ساعت مطالعه بالا ادامه بدن. و یه سوال دیگه هم که داشتم این که با این ساعت مطالعه بالا تعداد تستی که به صورت کلی موفق میشدن تو طول روز بزنن چجوری بوده؟ چه تعدادی بوده؟
خب
تست رو من دقیقا یادم نیست که چی دقیقا چقدر می زدن، اما خب بعد از عید یادم دیگه حداقلش 200 تا بود و بیشتر اوقات بالای 300 تا بود. و کیفیت هم خب من چون پایش های شبانه داشتم، یعنی هر شب به مدت یه ربع الی 20 دقیقه من بررسی کردم عمل کرده روزم رو، میدیدم که اگر چیزی مانع شده که من کیفیت مطالعه‌ام بیاد پایین، خب اون رو برای روزهای بعدی حذفش میکردم. و خب معمولا کیفیت بالایی داشت مطالعه‌ام، چون اگر کیفیت نداشت تو کنکور نتیجه نمیگرفتم. البته خب گاهی اوقات پیش میومد که باز هم مثلا کیفیت بیاد پایین. و خب اتفاقا همین مشکلی که شما عرض کردین رو من داشتم اون اوایل و با استاد مطرح کردم و اینطوری شد که من با خودم میگفتم که خب چون امروز گذشت دیگه، درست امروز ساعت مطالعه بالایی داشتم، اما امروز امروز بود، فردا فردای، پس چه امروز خوب گذشته چه بد گذشته نباید من رو مغرور کنه و یا ناامیدم کنه و روی عملکرد روز بعدم تاثیر بذاره. و دوباره به کلی اتفاقات اون روز رو کنار می‌ذاشتم و برای روز بعد برنامه‌ریزی می‌کردم، چون برای رسیدن به هدف شما هر روزت رو قرار بگذرونی و اینطوری نباشه که خب یه روز خوندی پس قطعا به هدف می‌رسی، نه، تمام این روزها و تک تک ثانیه‌ها باید برای شما مهم باشه.
خب من تا داشتید شما می‌فرمودید در پاسخ به سوال دوستمون، رفتم یه نگاهی هم کردم به اکانتتون، ایشون یه جایی تا 450 تا بعد از عید داشته تست، یه جایی حتی تا 120 تا، یعنی یه میانگین تقریبا 250 تا 300 تایی بوده. و البته موضوع تست بستگی داره به مدل برنامه که پوششی باشه بیشتر یا اینکه حالا آزمونی باشه، یا برمیگرده به اینکه سطح علمی دانش آموز چطوری باشه. برای همین ما خیلی در مورد تعداد تست صحبت نمی کنیم، این بسته که رشته و رشته متفاوته. نکته دومی که عزیزمون اشاره کردن در مورد اینکه ما چگونه استمرار داشته باشیم، من اجالتا دو تا نکته رو میگم، بعدا میتونیم توی پرسش و پاسخهای برخط بیاد بیشتر گفته بکنیم. یک محصه اینه که برنامه باید متنوع و جذاب باشه، یعنی شما اگر حس میکنید فردا رمقی برای خوندن نداری، یه چیزی بذاری که بیشتر علاقه داری، بیشتر آزمون بذاری، برنامه رو جذابش بکنی، یعنی این تنوع یه جایی میتونه خیلی کمک بکنه. و دوم توجه، تنوع، توجه، توجه به این که همینطور که مهدی اشاره کرد، امروز هم یه روز دیگری است که در این مسیر کنکور منه و من تک تک این ثانیه رو باید ازش استفاده کنم و این احساساتی که وای خسته شدم، وای دیروز خوب خوندم، امروز بذار کمش کنم، اینا رو بریز دور. توجه داشته باشه که اینها هیجانات مخرب و منفی است که میتونه او رو به شدت از مسیرش دور بکنه و از رتبه دور بکنه. همین توجه میتونه 50% کار شما رو، مشکل شما رو حل بکنه. به هر حال عزیز اگر نکته دیگری هست بفرمایید، اگر نه سوال دوستان دیگر بید.
متشکرم، ممنونم از پاسخ جامعتون. شبتون بخیر.
سلام استاد، خسته نباشین.
خواهش میکنم، شبتون بخیر. بفرمایید.
سلام، خسته نباشید استاد.
سلام، بفرمایید.
ببخشید من در مورد تعداد درس آیتمایی که در روز ایشون با توجه به برنامه شما کار میکردن سوال داشتم. خواستم ببینم آیا همه آیتمای برنامه شما رو در طی روز میتونستن اجرا کنن یا نه برنامهشون مثلا ناقصی میخورد، چون من از شاگردای خودتون هستم اکثر مواقع برنامه من همه آیتماش تکمیل نمیشه و ناقص میشه. میخواستم ببینم ایشون هم همچین شرایطی داشتن یا نه. میخوام ببینم دانش آموزایی که رتبه شدن همیشه برنامه شما رو کامل اجرا میکردن.
البته سوالی است که خیلی چیزی از توش در نمیاد، چرا که عرض کردم کاملا بین دو نفر تفاوت هست، اما حالا به نوبه خودش مهدیه میتونه اینو پاسخ بده.
بله همونطور که شما فرمودین متفاوته به هر فرد، اما خب من خودم به شخصه اون اوایل برنامه ها چون سبک بود کامل اجرا میشد، اما بعدش پیش می اومد که برنامه ها ناقص می شد، اما روز بعد اون ناقصی ها رو در اولویت کارم انجام می دادم که نخواد حالا هی به تعویق بخوره و چند روز من نخوام مثلا یه درسی رو بخونم، و اینطوری می شد که حدودا مثلا در دو روز یا حتی بعد از هی چون برنامه ها سنگین بود در سه روز کل برنامه رو من اجرا می کردم.
یعنی سه روز هم طول کشیده؟
بله.
خب بفرمایید.
خیلی ممنون کردیم. بعد یه سوال دیگه هم داشتم. میخواستم ببینم برای دروس اختصاصی مثل ریاضی یا فیزیک ایشون تک منبع کار میکردن یا نه دو تا منبع با هم دیگه همزمان جلو میبردن؟
بفرمایید.
من تک منبع کار میکردم. قبل از عید فقط یه منبع داشتم برای هر درس و بعد از عید چون نیاز داشتم به یک کتابی که سطحش بالاتر باشه از یک کتاب دیگه هم استفاده کردم.
خیلی ممنون لطف کردین. متشکرم.
کلا من یه توضیح هم بدم، خیلی لزومی نداره اینکه شما حالا دو تا منبع رو کنار هم داشته باشه بخوای کار بکنی، مگر اینکه ماهیت منابع متفاوت باشه. منبعی باشه برای تست زنی آموزشی و پوشش بیشتر شما، منبعی باشه برای اینکه شما آزمون از اون بیرون بکشید، مثلا کتابایی که آزمونه و اصلا به ویژه بعد از عید مطرح میشه. در خدمت عزیز دیگری هستیم، بفرمایید. دسترسی عزیزان باز هست، میتونن که سوال کنن.
سلام استاد.
اون پایین هم نوتیفیکیشنش میاد. بفرمایید.
سلام وقتتون بخیر. اول اینکه خیلی
صداتون رفت، بفرمایید.
استاد من یه سوال داشتم. اولاً می‌خواستم از ایشون بپرسم که چجوری مدرسه رو با مثلا کنکور تطابق می‌دادن. خب تو مدرسه خیلی بعض وقتا آدمو اذیت می‌کنن، خیلی تکالیف میدن و اصلا وقت آدمو توی نوشتن می‌گیرن. خواستم ببینم ایشون خیلی به مدرسه اهمیت می‌دادن یا اصلا مدرسه بحثش با کنکور جداست. چجوری می‌کردن؟
ایشون دوازدهمی هم بوده. مرسی که این سوالو پرسید. بفرمایید.
خب یکی از میشه گفت مهمترین مشکلاتی که دانش آموزان دوازدهمی در سال کنکور دارن اینه که فکر میکنن مدرسه جدا از کنکوره، در صورتی که اینطوری نیست. مدرسه دقیقا خب همون درسایی رو داره آموزش میده که تو کنکور قراره بیاد، پس شما باید مدرسه رو یه پلی برای خودتون قرار بدین که به هدفتون برسید. مثلا من تکلیفامو انجام میدادم، یه تایمی رو در روز برای تکلیفام اختصاص میدادم و تو کلاس‌های مدرسه سعی می‌کردم تا جایی که ممکنه شرکت بکنم، چون بالاخره یاد گرفتن از یک دبیر با تجربه خیلی می‌تونه مؤثر باشه برای ما.
بعد یه سوال دیگه هم داشتم، اینکه شما کلاس‌های کنکور هم می‌رفتید یا مثلا کلاس‌های کنکور نه اگه درسی زحمت نداشتید خب نمی‌رفتید، چون که الان خب با توجه به اینکه همه تو کلاس‌های کنکور شرکت می‌کنن خواستم ببینم شما هم اینطوری بودین یا مثلا سعی کردید با تست زیاد جبرانش کنید واسه یادگیریتون؟
نه من کلاس کنکور اصلا شرکت نکردم و چون از بچگی من فردی بودم که همیشه سعی کردم مشکلاتم خودم حل کنم، به خاطر همین تو سال کنکورم هم همینطور بود و با آزمون و خطای زیاد و نه صرفا تست زیاد، بلکه با آزمون و خطا و در کنارش تست زیاد من سعی کردم اشکالاتمو پیدا کنم، اگر ضعفی دارم خودم برطرف کنم و در جاهایی که نیاز بود از دبیران و یا دوستان کمک میگرفتم که مشکلاتم برطرف بشه.
یه سوال دیگه هم داشتم، آخرین سوالم، خیلی ببخشید من اگه سوالم زیاده، خواستم ببینم که
نه حتما
خواستم ببینم که شما مثلا آزمون چند تا تو طول هفته میزدید غیر از اون کویزای شبانه؟ مثلا حالا بچه ها اصلا همه جامعه ها مثلا آزمون مورد نظرشون رو میدن، بعد غیر از اون آزمون دیگه توی طول هفته چند تا میزدید که حالا مثلا با کل کشور سنجیده بشید؟ مثلا منظورم ما تازه
خب مثلا وقت نمیشه همه آزمون ها رو ما کار بکنیم. من فقط قلمچی ها رو شرکت کردم به طور منظم و آزمون های آکادمی هم بود. جمعه هایی که قلمچی نداشتیم آزمون های آکادمی بود و من اونها رو حتما شرکت می کردم و اگر که پنجشنبه های قبل از آزمون مرور هام رو براش برنامه ریزی درستی کرده بودم که می دیدم تایم اضافه دارم، پنجشنبه ها رو هم به آزمون اختصاص می دادم و پیش آزمون می زدم. ترجیحاً از همون آزمون های قلمچی سالهای گذشته استفاده می کردم و در جاهایی حدودا فکر می کنم 2-3 تا آزمون ماز رو هم بررسی کردم.
خیلی خیلی ممنونم، مرسی از اینکه وقتتونم گرفتم. استاد
خواهش کنم، ممنون از اینکه شما شرکت کردی. فقط من چند تا نکته رو بگم. اشاره کردن خانم مهدی که تکالیف مدرسه منافاتی نداره، یک کلیشه نیست. ما هم بارها اشاره کردیم ممکنه یه دبیری حالا مدل تدریسش با شما خیلی جور نباشه، علاقه، ولی به هر حال واقعیتی از باید پذیری و سعی کنی که همونطور که از ابتدای جلسه تا الان گفتیم بهترین عملکرد رو تو، چون دبیری که تو نمیتونی تغییر بدی، تو بهتر عملکرد داشته باشی. حتی شد دو تا نکته از کلاس بیرون بکشی، این یه نکته. دوم این صحبت که کرد که همه شرکت بکنن، نه والا همه شرکت نمیکنن، شاید 20-30% کنکوری ها رو کلاس شرکت بکنن، یا اینم فرد فرد متفاوته. و من این نکته هم اشاره بکنم که ملاک شرکت در کلاس کنکور، همونطور که در امروز در کانال امیرمیل اشاره کردم، اینه که شما دست کم 50% فصلای یک کتاب رو یا یک درس رو کلا نمیفهمید. یعنی ایشون اشاره کرد با تستن یا تلاش زیاد شما سریع میخواید چیکار کنید؟ جمع جورش کنید، یه معلمی کسی بیاد درس بده، آخرش هم این سهل‌انگاری و راحت طلبی باعث میشه که به نتیجه نرسید، مگر اینکه واقعا دیگه خیلی مشکل داشته باشی اون زمان بخوای از کلاس یا دیویدی استفاده کنی. در خدمت عزیز دیگری هستیم، بفرمایید.
استاد صدای منو میشنوین؟
بله حتما، بفرمایید.
شبتون بخیر. یه سوالی راجع به درس زیست داشتم، با توجه به که ایشون هم درصد بالایی داشتن حالا تو کنکور 1400 که تقریبا مثل کنکور پارسال سخت بود، اینه که الان دیگه تقریبا به ازای هر معلمی میشه گفت که یک راه و روشی واسه درس خوندن زیست هستش. از همون اوایل که کنکور، یعنی درس زیست سخت شد، دیگه شروع کردن مؤسسات مختلف واسه خودشون طرح و ایده دادن. و اینکه حالا یه سری ها مثلا میگن که علاوه بر برنامه مشاور خودتون حتما باید یه برنامه جانبی داشته باشین و مثلا هر شب یه فصل زیست سوالا نصفه یا کامل مطالعه کنین. یا حالا خیلی از دبیرها هستن که مثلا میگن درس ما به هیچ وجه فقط جزوه های ما، یا مثلا بعضی از آزمون‌ها هستن که کلن آزمون‌های بقیه رو قبول ندارن، فقط میگن اون چیزی که ما میگیم. و حالا این اتفاق تقریبا هم واسه خود معلم‌ها هم پیش اومده، چون ایشون هم یکی از طراحای همین آزمون‌ها هستن، میگن بقیه آزمون‌ها کلن هیچی، فقط آزمون‌ها. می‌خواستم از ایشون بپرسم که چون تعدد منابع توی زیست خیلی زیاده و یه جوری سردرگم میشه داوطلب، چجوری برخورد کردن؟ و اینکه سر جلسه با اون سوالی که به نظر می اومد اشتباه یا یه جورایی ابهام داشت چجوری برخورد کردن؟
آفرین، سوال خیلی خوب، بفرمایید خانم لطفاً.
خب نکته مهمی که باید بگم اینه که حرف و حاشیه تو سال کنکور زیاده. هر کسی برای خودش خب بازاریابی میکنه، یه سری حرفا میزنه. شما باید با توجه به سطح خودتون یک منبع رو برای خودتون انتخاب کنین، یک آزمون رو برای خودتون انتخاب کنین و همه اینها فرد به فرد متفاوته، یعنی نمیشه یک نکته کلی رو برای همه تعمیم داد. و اون رو کامل کار بکنین و بعدش اگر دوباره نیاز داشتین سطح بالاتری منبع با سطح بالاتر استفاده بکنید. و خب این تفکر صفر صدی هم لطفا کنار بذارید، چون خیلی مخربه. اینکه همه آزمون ها رو باید شرکت کنم، همه تست ها رو باید بزنم تا اینکه تو کنکور نتیجه بگیرم، اصلا اینطوری نیست. من همونطوری که گفتم فقط آزمون های قلمچی و بعد از ایتم سنجش رو کار میکردم و خب فکر میکنم چیزی نمون که نگفتم.
اگر نکته ای هست
سوالی سر کنکور رو نگفتم. خب این سوالی شکدار رو من از قبل برنامه ریزی کرده بودم، یعنی تو سال کنکور من مشخص کرده بودم که سوالی شکدارم، در چه مبحثی اغلب اوقات درست در میاد و در چه مباحثی اغلب اوقات نادرست در میاد و همین موضوع کمک کرد که سر جلسه من بدونم که اگر این سوال شکدار مربوط به فلان موضوعه خب و همیشه یعنی اغلب اوقات نادرست سر میاد، خب اونو نزنم و اگر درست سر میاد اونو بزنم و دقیقا همین روند رو در سر کنکور من پیش گرفتم و خب نتیجه بخش بود.
بسیار خب. سوال دیگری عزیز شما دارید؟ چون یه نکته کوتاهی هم من بگم.
یه سوالی هم رو از خود شما دارم. شما در مورد در واقع همگامسازی مدرسه با برنامه کنکوری گفتین. من میخوام بگم که الان مثلا مدرسه ما حالا برخلاف اسمش که یه جوری مدرسه خاص حساب میشه، اون توقعی که ازش میره رو واقعا اجرا نمیکنه و یه جوری در واقع باعث پسرفت دانش آموزان قوی شده. اگر حالا من یه نگاهی به قبولی های 4 سال قبل مدرسه مون انداختم، اکثر اونایی
مدرسه رو نیارید لطفا.
نمیارم. اکثر اون کسایی که قبول شدن کسایی بودن که از همون تابستون اولو با خودشون هم صحبت کردیم، میگفتن که خیلی پایبند حالا حرفای مدرسه نبودن، چون که برنامه ریزی مدرسه رو دیده بودن توی سال. پارسال که ما 11 بودیم، خب من از یه جای به بعد دیگه واقعا تصمیم گرفتم در واقع ول کنم برنامه مدرسه، چون کاملا داشت به هم ضرر میزد. همین که وقت آدم میرفت، همین که اون جوری که دبیرا باید تدریس کنن مناسبه حالا دانش آموزایی که یکم متوسط رو بالا اصلا نبود، در واقع اکثر تایم کلاس میرفت برای توجیه دانش آموز ضعیف‌تر. من میخوام بگم که حالا بچه‌هایی که در این شرایط هستن، به نظر من میشه که یکم از فضای مدرسه فاصله بگیرن. حالا اگه مشاوری دارن بیشتر خودشون رو با برنامه مشاور تطابق بدن که بتونن خودشون رو در سطح بالاتر برسونن، نه اینکه حالا پاسوزه در واقع دانش آموزان ضعیف‌تر بشن.
خب اون که آره چه مشکل داره، شما برنامه مشاورت رو در اولویت قرار میدی، انجام میدی. اگر میگی درسی که داره داده میشه بعد دانش آموز ضعیف‌تره، شما منبعه یه دوره به هر حال باید سر کلاست باشی دیگه، من با یک دوره کلاست رو آنم که دیگه مجازیه، فرمان شرکت میکنی، امتحانتت هم که خب حالا درست هم خوبه میری میدی و نمرت رو میگیری. یعنی منافات اینا من چیزی نمیبینم که تضادی داشته باشه، ناچار شما شرکت کنی. ای بس خود من هم در دانشگاه ممکنه که یه درسی میرفتم که استادی داشت یه حرفی میزد که واقعا برای من الفبا بود، ولی اولا میپذیرفتم که من باید سر اون کلاس الان باشم. یعنی این واقعیتیه که شما نمیتونی تغییرش بدی، باید باشم، چون اگر نبودم ممکن اصلا منو مشروط بکنه. دوباره من سعی میکردم حالا اگر بتونم یکی دوتا نکته بگم که هم برای خودم ریویو باشه هم برای کلاس، اگرم نمیتونه صرف بزنم و استادی داشتم که واقعا با وجود این که در سطح دکتری داشت درس میداد، یعنی ما دکتری بودیم اون موقع، استاد داشتم که واقعا حرفای میزد در حد لیسانس، یعنی دانشجوی لیسانس هم براش اینا بیسیک بود، ولی اینا داشت به ما میگفت اینا رو چیکارش خواستیم بکنیم؟ هیچ. پذیرش واقعیت گوش میکردیم، حالا از اونجا هم بلند میشه میرفتیم، ولی یه جای دیگه زمان رو ذخیره میکردیم که بتونیم از پسش برمیم. یعنی من میخوام بگم چاره ای شما نداری اگه 12 هستی. حالا اگرم که مدرسه‌تون خوبه یا حداقل شما میپنداری که خوبه که استفاده کن ازش، خیلی هم عالی. به هر حال من چون به آخر وقتمونم رسیدم و ساعت 10 بایستی جلسه رو خاتمه بدیم، بسیار ممنونم از شرکت همه عزیزان. جلسه بسیار پرنکته و خوبی بود. انشاءالله شب‌های آینده هم به همین ترتیب جلو بره و عذرخواهی می‌کنم از دوستانی که می‌خواستن سوال بپرسن امکانش وجود نداشت. خانم روزبهانی اگر نکته خاصی هست بفرمایید، اگر نه با دوستان خداحافظی کنم.
خب من از شما و پشتیبان عزیزم و خانواده‌ام از همینجا تشکر می‌کنم که در این سال پرفراز و نشیب کنار من بودید و من راهنمایی کردید.
خواهش میکنم. منم مجدد به شما تبریک میگم به امید انشالله قبولی شما در کنکور 1400 قبولی نهاییتون و اون چیزی که علاقه دارید و ممنون از همه عزیزان که شرکت کردن، سوال پرسیدن. روز روزگار بر شما خوش و خدا نگهدار.